همون وقتانش که یعنی فردا دشنبه شما میبرن بعد دو روز بیارشون غذا. بعد دو روز بردنش و غذا دیگه ای همونجا نگفتنش که دیگه جا هم. با چند برگم طرف نفتن دیگه جا نستن. با دشنبه رفتن و دشنبه رن پرسیدن اویسا. او جا نمیگه او جا نستن. خلاصه تا حضرت معلوم نیست دیگه جا هم.
وکیل مدافع ندارن. مادرم برای پدر و عمکم به بازداشتگاه شهر باختر خوراک می برد. روز 23 مرد گفتند آنها را به دوشنبه بردن. به بازداشتگاه پایتخت رفتند ولی نیافتند. گفت او. رادیو آزادی روز 13 اپریل امسال برای دریافت پاسخ درباره سرنوشت این دو نفر به وزارت عدلیه تاجیکستان نامه فرستاده بود. روز 20 اپریل در وزارت گفتند نامه به سرریاست اجرای جزای جنایی فرستاده شده است. در سرریاست اجرای جزای جنایی روز 21 اپریل گفتند مسئله را از مسئولان بازداشتگاه وزارت عدلیه بپرسیم. یک نماینده بازداشتگاه گفت چنین افراد را نمی‌شناسند. عین سوال از مقامات کارهای داخلی هم پرسیده شد. یک کارمند بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی پایتخت 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با نام نورالله سعیدوف و محیب الله نورالدینوف نفری نیست. ماموران میلیسه محیب الله نورالدینوف را 10 مرد و نورالله سعیدوف را 15 مرد امسال دستگیر کرده تا هنوز به طور رسمی نگفتند که اتهام ضد آنها چیست. پیوندانشان میگن آنها با گرفتن مبلغ از خارج گمانبر هستند. پیش از این نصرت الله سعیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال در باختر و برادرزاده سید عبدالله نوری با همین گمان بازداشت شده است. نزدیکانش قضیه را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. دادگاه تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی زندان محکوم شد. دیرتر ضمن اعتراض سازمان‌های حامی حقوق و بنابر بیمار بودنش او را آزاد کردند. نزدیکان مخالفان فرستادن مبلغ را به آیله‌هایشان رد نمی‌کنند ولی می‌گویند این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط ده‌ها نماینده‌های مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارج ترکیب داده است که هر گونه داد و گرفت با آنها ممنوع است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهر کراماتورسک اوکراینا پیشرفت کردند. روسیه بعد از آنکه کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراینا را گرفته نتوانست، رو به ولایت‌های دونتسک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدای طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را با تمام تحت تصرف درآورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سخنگوی ارتش ستاد مرکزی نیروهای اوکراینا گفت آنها 9 حمله نیروهای روسیه را در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک رف کردند. الکساندر شتوپون افسود در 24 ساعت گذشته 1 تانک، 10 زیرپوش، 2 تکنیک نظامی، 1 توپخانه، 2 تکنیک مهندسی و 1 سیستم موشکی ضد هوایی و انبار اسلحه دشمن را نابود کردیم. ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته به بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراینا ضربه زده شهر کرمنینا در شرق اوکراینا را تصرف کرده است. ادعایی که تایید آن ناممکن است. در شهر بندری ماریوپول که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در آزوفستال یکی از بزرگترین کارخانه‌های شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه حمله نبرند ولی آن را طوری محاصره کنند که مگس از آن گذشته نتواند. با گفته وزیر دفاع روسیه در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراینا سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهر ویران شده به گفته مقامات اوکراینا روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفری را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراینا که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز میگذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوصی نظامی نامیده میگوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراینا از فاشیستان است. اما اوکراینا و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع خود کردن اوکراینا می نامند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روز پنجشنبه 21 اپریل یکی از ناامن‌ترین روزها برای افغانستان پس از بسر قدرت آمدن طالبان بود. شهرهای مزار شریف، کندوز، جلال آباد و کابل شاهدی چندین ترکیج بودند. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. در میان این ترکیش ها حادثه مزار شریف مرگبارترین بود. این ترکیش در نیمه دومی روز پنجشنبه در نزد مسجد شیعیان رخ داد. شاهدان عینی و خبرنگاران محلی از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در این حادثه خبر دادند. آمارهای ارائه شده درباره شماره قربانیان این ترکیش از یکدیگر فرق میکند. ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در نتیجه این ترکیش 25 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما اسوسییتد پرس با نقل از غوث الدین انوری سردکتر بیمارستان ابوعلی سینا در بلخ گزارش داد که در این حادثه 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. نجیب الله توانا رئیس اداره تندرستی بلخ با خبرنگاران در محل گفته است که در این حادثه 12 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان تنها رخ دادن این حادثه را تصدیق کرد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. خبرگزاری ریتز گفته است که گروه داعش و دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه در تلگرام مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف را به عهده گرفته است. در یک ترکیش دیگر در ماشین نیروهای طالبان در ولایت کندوز حد اقل 4 تن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. عبیدالله عابدی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کندوز و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است این ترکیش در ماشین کارمندان بخش تکنیکی ارتش رخ داده است که باعث زخمی شدن حداقل 19 تن از جمله 3 دانش آموز شد. در یک ترکیش دیگر در شهر کابل پایتخت افغانستان 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که صبح پنجشنبه یک مینه جاسازی شده در یک گلدان در یک از منطقه های این شهر ترکید و بر اثر آن 2 کودک زخمی شدند. در همین حال طبق گزارش ها از شرق افغانستان بر اثر ترکید در یک خودروی طالبان در منطقه خوگیان ولایت ننگرهار 4 نفر از اعضای این گروه کشته و 1 تن زخمی شدند. اما آمار کشته شده ها به طور رسمی تایید نشده است. هیچ گروه هنوز مسئولیت ترکیش ها در کابل، کندوز و ننگرها را به عهده نگرفته است. پس از بسر قدرت آمدن طالبان، مردم زیادی در افغانستان خوشبین بودند که صلح و آرامی به این کشور برگشته است. اما اکنون آنها از ترکیش های اخیر وحشت زده شدند. در روزهای اخیر تنها در شهر کابل 5 ترکیش رخ داد که در آنها 6 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نروم، عمر من میرم و تو یاد تو هرگز نروم. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیره سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی.
تولی خوننظرف وزنبرداری معروف، رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا در مکیدونی شمالی اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. وزنبرداری نامدار تالی خولنظرف، رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه اولیم پرپیف را ایواز کرد. تولی خولنظرف که یکی از پایه‌گذارانی پاور لیفتینگ یا سهربه قدرتی در تاجیکستان است، از خوشنام‌ترین ورزشکاران تاجیک در این رشته به حساب می رود. او سال 2006 در پاور لیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمان جهان را به دست آورده بود، ولی بعد لت خوردن پایش در سال 2010 از شرکت در مسابقات کنار رفت و مربی شد. باید تذکر داد فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان در سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف تأسیس یافته، رئیس این فدراسیون هم خودی او بود. وی 10 سال اخیر طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را تمرین می‌داد و به مسابقات بین المللی آماده می‌کرد. تولی خولنظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مانند دسته‌ای که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر را جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی المپی در آینده سفر بر کنم. بازی ارزوم همین است.
این متخصص 46 ساله افزود برای رشد بادی بیلدینگ یا بدنسازی و پاور لیفتینگ یا سهربه قدرتی در کشور باید کارهای زیاد انجام داده شود. وظیفه اساسی ما در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی خواهند کرد. ابراز داشت رئیس فدراسیون بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تالی خولنظرف. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در دایره آمادگی ها به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا که از 3 تا 8 می در مکیدونی شمالی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در مسابقه بین المللی رشد اویفا در شهر سکوپی منتخب نورسان تاجیکستان 3 می با دسته میزبان مکیدونی شمالی، 5 می با تیم هندوراس و 8 می با منتخب کوسوو بازی می کند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دویر می گردد. بعد انجام مسابقه بین المللی رشدی اویفا در مکیدونیای شمالی، فوتبال بازان نورس تاجیک به دوشنبه برمیگردند و در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های نورسان تا 16 ساله که از 11 تا 21 می در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمینتوی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راست دیگه، بعد این
از طرف کی یا کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالتهایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالتهای علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس. شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیختراش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلاتی اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبتی ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه های خودم به نام رسان ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد، آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوب ترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من را رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که ما را میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شاشد، از اون دست کشیده شما دارن؟
بخاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار برای مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقام دارد، برای ما آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته با نوی، حتی اگر به راهبری دولت شما اعتراض دارید در دایره قانون رحمت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگن که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور متاقه جا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مصابه اونجا هوا